عرض سلام دارم خدمت کسایی که تازه به جمع برنامه ما اضافه شدند. الهی که تنتون سالم باشه، خداوند بهترین ها رو براتون مقدر کرده باشه. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه و طبق هر سحر در خدمت حاج آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خسته نباشید و خوش آمد.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. واقعا دعا میکنم دعاهای همه مؤمنین به ویژه بینندگان خوب ما مستجاب شده باشه و صدقه سر همه این خوبان دعای ما هم مستجاب بشه
انشاءالله. سحر گذشته به این رسیدیم که یک کوچولو ازش بخوام بگم که فرمودید که برای ثبات یه جامعه ای که از بند آزاد شده دوباره یه سری مشکلات پیش میاد و اون هم فرعونچه هایی هستن به تعبیر شما که اینها خلاصه دوباره دکون برای خودشون باز میکنن و کسایی هستن که به ظاهر اسلام میان و دوباره خیانت میکنن. تا اینجا رسیدیم، حالا مبقی بحث رو بفهمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا همینطوره، آزادسازی یک جامعه اگرچه دشواره اما حفظ این آزادی دشوارتره و ما در تاریخ اسلام می‌بینیم که چهار گروه بعد از رسول خدا، به طور خیلی خلاصه بخوایم عرض کنیم، از این فرعونچه‌ها ظهور کردن. سه گروهشون رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام باهاشون جنگیدن که کمی در مورد اونها روزهای بعد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. طلحه و زبیر، معاویه و خوارج. یک گروهشون موندن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اونا نجنگیدن. اینها در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت کردن و در زمان امام حسین، امام حسین رو به قتل رساندن. یعنی غیر از این سه گروه هنوز این فرعونچه ها بودن که خون به جگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردن. این سه گروه که مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایستادن، با تقابلی که با حضرت داشتن خودشون رسوا کردن. اما اون یه گروهی که رسوا نشدن، امام حسین علیه السلام با خون خودشون اونها رو رسوا کردن. اینا رو باید شناخت. اینا موانع دولت کریمه هستن. اینها کمترین بذری در هر خاکی، در هر جامعه‌ای بکارن باید ریشه‌کن بشن. دولت کریمه دولتی است بی این فرعونچه‌ها و ما الان بی تعارف در زمانی هستیم که باید قبل از ظهور ریشه‌کن کنیم بذرها و بالاخره نهال‌ها، بوته‌ها یا هر چی می‌خوایم اسمش رو بگذاریم،
علف‌های هرز، هرزی،
علف‌های هرز، خارهایی که می‌خوان سر راه دولت کریمه در بیان. حضرت بعد از ظهورشون انشاءالله مقداری با اینها نبرد خواهند کرد، ولی مقداری دیگه، مثل صدر اسلام نیست که زیاد طول بکشه.
گفتید 7-8 ماه کلا.
خب حالا ما بریم سراغ دولت کریمه. دولت کریمه دولتی است که میاد با این فرعونچه ها مبارزه میکنه، اما به چه روشی؟ با روش کریمانه. نکتهش اینجاست، با روش کریمانه برخورد کردن که اون موفقیت لازم رو از نظر ظاهری به دست نیاوردن. و زمان امام زمان علیه السلام نیز این برخورد باید کریمانه باشه. چطور میشه که در زمان امام زمان علیه السلام با برخورد کریمانه در این حال موفق میشه؟
جواب میده.
خب این تفاوت رو ما باید درک کنیم و ما باید این تفاوت رو درست کنیم در عصر ظهور. یک بار دیگه مرور کنیم، برقراری آزادی، حفظ آزادی در یک جامعه با مشکلاتی مواجهه. به تعبیر دیگه اگه بخوایم این مشکلات رو بگیم، اونهایی که قدرت طلبن، اونهایی که بی تفاوتن، اونهایی که مرعوب قدرت طلب ها هستن، این سه گروه مانع حفظ آزادی در جامعه آزاد شده هستن. خب حالا این امامی که میخواد بیاد این آزادی رو حفظ کنه، این کرامت رو حفظ بکنه، به چه روشی میخواد عمل بکنه؟ آیا به روش غیر کریمانه و غیر آزادمنشانه میخواد آزادی رو حفظ کنه؟ مثل این غربیای مسخره که میان با جنگ و خونریزی میخوان دموکراسی برقرار کنن. به روش کریمانه و آزادمنشانه رهبری جامعه دینی میخواد اون آزادمنشی و آزادی و کرامت رو حفظ کنه. این شدنی نیست، کمی سخته. در تاریخ اسلام هرچی مظلومیت هست مال اینجاست. توضیحش میدم خیلی ساده میشه با این مثال هایی که عرض خواهم کرد. اون تا قبل از اینکه توضیح بدم و برخی از اسناد رو معرفی کنم از قرآن و همچنین روایات، یک دعایی هست برای امشب و این دهه و هر وقت دیگری که در این دعا اولش شبیه اللهم کن لولیک الحجه هست که با یه تعابیر مختصر متفاوت، بعد بقیه شبیه دعای افتتاح و شبیه دعایی میشه که مشهوره در زیارت، در دعای هر روز صبح نسبت به حضرت ولیعصر ارواحهم لهم الفدا. اما به ما امشب خیلی توصیه کردن که در هر لحظه این دعا رو بکنید، اللهم انی ارغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله. پس امشب شب دولت کریمه است، موضوع توجه ما باید دولت کریمه باشه. فقط می نشینی، بر می خیزی، حرکت می کنی، مدام این دعا رو بکن. خب ما از این به بعد در واقع درباره دشواری های دولت کریمه و این که در این دولت کریمه چگونه باید زندگی کرد صحبت می کنیم که در واقع مسئولیت ماست در دوران غیبت مقدماتش رو فراهم بکنیم و در دوران بعثت نشد. درسته؟ دو تا مشخصه داره در این دولت کریمه. تعز به الاسلام و اهله، اسلام و اهلش عزیز میشن. اسلام و اهلش چجوری عزیز میشن؟ وقتی ما بتونیم برای کل دنیا، اروپایی ها، غربی ها، شرقی ها، این کرامت انسانی رو و یه جامعه ایدئال رو به نمایش بگذاریم و همه تحسین کنن، بگن نه این بهتره، این زیباتره. شهید بهشتی میفرمود هیچ چیزی برای مقدم سازی فرج، برای تعجیل در فرج، بهتر از این نیست که ما یه جامعه نمونه بسازیم. دقیق فرمودید راندخالی ها کمتر که هیچ
از بین بره.
بعد یه چیزایی که حالا من انشالله بعدن خواهم گفت، قانون و عدالت به معنای انصاف میشن موضوعاتی مقدماتی برای امور بالاتر از این، که ما بالاتر از این شهر بی نظارت و پر از ایثار میخواییم، نه شهری که با قانون آدم ها رو یقشون رو بگیرن که مبادا خطا بکنن. حالا بعضی ها دوباره در میان، قانون پرست ها یا عدالت پرست ها، که آقا فلانی عدالت رو نفی کرد، فلانی قانون رو نفی کرد. نه آقا، هم قانون لازمه هم عدالت لازمه. منتها کریمانه برخورد کردن، دولت کریمه، کریم یعنی چی؟ با بخشش. به اضافه عدالت چیز دیگری هم لازم است، به اضافه قانون یه چیز دیگه هم لازمه. خانواده خوشبخت خانواده ای نیست که قانونی زندگی کنه، خانواده ای که ببخشن هم دیگر، کوتاه بیان، سخت نگیرن. جامعه سالم هم همینطوره. مثل اربعین، اربعین شهر بی قانون نیست، فراتر از قانونه. شهر غیر عادلانه نیست، فراتر از عدالته. فرمود عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین با ایثار برخورد کن، با بقیه مردم با انصاف برخورد کن. اینجاست که ما ببینید، عدالت رو نفی نکردم، قانون هم نفی نکردم، ولی میگم یه قله‌ای رو ببینید. این عدالت و قانون فونداسیونن، حالا هر کدوم به نوعی چارچوبن، بعد روشون چی سوار میشه، اون زیبایی رو ببینید. در اربعین دزدی نمیشه، چون اصلا دزدی جا نداره.
همه چی سرسخه،
اصلا اونجا برای یه چیز دیگه رفتن. اصلا شما نمیتونید بگید مردم اربعین رفتن برای عدالت، رفتن برای چیزی فراتر از عدالت. دوباره اینجا عدالت نفع نمیشه ها، بعضیا یه دفعه انفاکسوس نکنن. اربعین کسی نرفته قانون مدار باشه، هیچ قانونی هم زیر پا گذاشته نمیشه. ببینید یک زیبایی داره، اینو ببینیم. این خصوصیات دولت کریم است. اینجاست که اگر ما یه همچین جامعه ای رو بنا کردیم، تو عز و بهل اسلام و اهله، اسلام عزیز میشه، اهلش عزیز میشه. ما اربعین رو میتونیم پشت ویترین بگذاریم، به همه جهان نشون بدیم، هر کی اومده اسیرش شده. تو ذل و بهل نفاق و اهله، دولت کریمه ای میخوایم که توش نفاق ذلیل باشه. تو اربعین نفاق ذلیله، چون جا همه دنبال خرج کردن هم. کسی میخواد سوء استفاده کنه اصلا جا نداره، درسته؟ کسی منافق باشه نمیتونه تو اون جامعه تنفس بکنه، درسته؟ دیگران به منافق ممکنه پذیرایی بدن، میگن بفرمایید میل کنید، ولی خودش له میشه، آب میشه، میره. دقیقا فرمودید، اصلا نمیتونه عرض اندام کنه. منافق چجوری ذلیل میشه؟ با دولت کریمه. خیلی این معنا رو باید ما دقت کنیم. منافقینی که پیامبر اکرم فرمودن کمر من رو میشکنن اینها، منافقینی که امیرالمومنین فرمود هم پای رکاب پیغمبر بود هم پای رکاب من، منافقینی که امام حسین تو صحرای کربلا فرمود اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی نفاق ورزیدید، این منافقین کجا میرن؟ ما باید مسئله منافقین رو حل کنیم، مسئله نفاق رو تو جامعه حل کنیم، با شدت بصیرت، با شدت کارهایی که حالا در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ولی آیا یک دولت کریمه راحت میتونه یک جامعه خوب برگزار کنه؟ دوباره بین دو تا کلمه من یه مقایسه صورت بدم. گاهی میگم آزادی، گاهی میگم کرامت. وقتی که میگم کرامت، آزادی هم هست، ولی ممکنه وقتی بگم آزادی کرامت نباشه. آزادی بی کرامت میدونه شبیه چی میمونه؟ کبوتر رو بالشو قیچی میکنن میگن بپر، بدبخت کجا بپر؟ مثلا یه انسانی رو ذلیل کنی بعد آزادش کنی، معلومه کارهای پست انجام میده، فقط دیگه مخالف قدرتمندان زورگو نخواهد بود. یک دیپلمات تو فرانسه خونده و فرانسوی وابسته به جناب فرانسه در یکی از کشورهای دیگر البته که تحت استعمار فرانسه بودن، گفت شنیدم تو ایران شما نمیگذارید جووناتون، مثلا جووناتون رو تشویق نمی کنید به میگساری و پارتی و اینها. وقتی کسی که مترجم بود خندید، گفت ایشون داره اینو میگه. بعد بهش گفتش که آقا اونجا ممنوعه. خب پس چجوری حکومت رو اداره میکنید؟ جوونها اگه نرند و مال هرزگی شورش میکنن، عدالت خواهی میکنن علیه حکومت. بعد من گفت خب حالا سوالش رو شما جواب بده. گفتم ما با همین شورشی ها داریم جامعه رو اداره میکنیم. یعنی چی جوونها رو بفرستید سراغ نمیدونم هرزگی تا کنترل نکنن مسئولین رو؟ نه خب میخواهر حرف غلطیه. بعد باور نمیکرد، گفت غرب دارن اینجوری اداره میکنن، اینجا یعنی کرامت رو میگیرن بعد آزادی میدن. ولی کرامت بخوای بدی حتما آزادی هست، حتما باید آزادی بدی. تو کرامت آزادی هست، ولی ممکن تو آزادی کرامت
نباشه.
شهید صدر یه حرفی هم در مورد آزادی دارن که اعلی الله مقامه و شریف شفاعت کنن ما رو با این یادآوری، بلکه در این لحظات نورانی میفرمودن آزادی در اسلام خیلی فرق میکنه با آزادی در غرب. آزادی در غرب یه حقه، حق رو آدم میتونه ازش صرف نظر کنه، ولی آزادی در اسلام حق نداری صرف نظر کنی. چقدر گویا و قشنگ. حالا تو حق نداری، خدا حالا تو چرا آزادی تو از دست دادی، برده شدی؟ حالا دیگه در مرتبه ای از مراتبش. خب ببینیم حالا این فضای دولت کریمه رو چجوری میشه اجرا کرد. کریمانه باید دولت کریمه رو برگزار بکنی و برقرار کنی. کریمانه، یه مثال بزنم از دوران بعثت، از تاریخ بعثت. پیامبر گرامی اسلام چگونه برخورد میکرد؟ سه تا روایت هست، سه تا قصه تاریخی، این سه تا تکم نیست، که میگفتن که تو بین مردم میگفتن پیامبر، نعوذ بالله، صلوات الله علیه و آله و سلم، پیامبر دهنبینه، اذنه، گوشه، چی بگیم ما به زبون خودمون؟ ساده است. بعد مثلا به اون غلامی میگفتن آقا فلان کارو نکن، پیغمبر خبردار میشه. حرف بدی زده بود، به اسم گفت خبردار بشه، میرم بهش قسم میخورم میگم من نگفتم، قبول میکنه. یه جاسوس تو جمعشون بود و خبر میبرد، پیامبر خداوند متعال خبر داد، پیامبر فرمود که فلانی تو داری جاسوسی میکنی یا؟ گفت نه من باور کن جاسوسی نمیکنم. پیامبر فرمود ازت قبول کردم، حالا دیگه این کار رو نکن. بعدشون رفت توی بین جمع خودشون، گفت خدای او به او خبر داد و اینقدر آدم ساده ای، گفتم نه من این کار نمی کنم، قبول کرد. ببینید شما یک رهبر کریم می خواید، بزرگوار. آیه نازل شد، اونها می گفتن اذن است پیامبر، می فرمود و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون و اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. میگن پیامبر گوشه، حالا گوش تعبیر لفظیه که من دارم اینجا میگم، یعنی مثلا دهنبین ساده است، حرف قبول کنه. میفرماد او حرف قبول کنه خوبیه، اون اعتماد داره به مؤمنین، اون همون جوری که به خدا ایمان داره به شما مؤمنین ایمان داره. ببین چرا میگم فراتر از قانون، قانون دنبال دزد میگرده. وقتی یه جامعه کریم باشه، کریمانه اداره بشه و مردم کریمانه زندگی بکنن، اصلا زشته به کسی بگی دزدی کردی یا نه، اصلا قانون گذاشتیم ببینیم تو دزد هستی یا نه، اصلا زشته این حرفا. اصلا همه دوستان از دارایی و هستیشون بذارن اون وسط به نفع جامعه. ببینید فراتر از این حرفا. بعد دیگه خداوند متعال ادامه میدن، رسول مکرم اسلام خودش، حالا داستان ها داره این قصه اذن که من دیگه از این داستان ها میگذرم. مثلا در واقع در خطبه قدیر رسول گرامی اسلام شروع کردن، یه جایی در خطبه قدیر درد دل کردن، بعد فرمودن که اینها انقدر با من بدرفتاری کردن منافقین، در خطبه قدیر دیگه خطبه شقشقیه رسول خداست، در واقع شقشقتون حضرت بود، فرمود که من میشناسم منافقین رو، ولی اینها اینقدر منو اذیت کردن، حتی انزل الله عز وجل فی ذلک و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. این آیه رو خوندن و بعد فرمودن که اینها با من بد تا کردن، من میتونم اینا رو الان معرفی کنم، ولی لکنی والله فی امورهم قد تکرمتو. یعنی دولت کریمه اینه، منافق پای رکابش هم لو نمیده. در یه نقلی از حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه داشته باشن بابا یا رسول الله، این مصائبی که میفرمایید بعد از شما میشه دعا کنید برطرف بشه؟ حالا به این مضمون فرمودن که من دعا میکنم ولی برطرف نمیشه. اینها امتحان های این امته. کریم، دولت کریم اینه که پاره جگرش رو بین مردم میگذاره، مردم به احترام دخترم فاطمه زهرا. دولت کریم دولتیه که میدونید چه دولتیه؟ از اول بعثت، قراردادی که با مردم مدینه کردن رسول خدا، که مردم مدینه در بیعت عقبه دوم، یه مقدارش رو یه شب اینجا با هم مرور کردیم، چی بود؟ مردم حاضرید خودتون رو فدای رسول خدا کنید؟ نه ایشون دستور داد اطاعت کنید، نه ایشون قانون گذاشت شما قانون رو رد نکنید، نه ایشون ناظر گذاشت ناظرهاش سخت گیر باشن، نه اصلا حرف آخر رو زدن رسول خدا، خودتون رو فدای رسول خدا کنید، بچهاتون رو فدای بچه های رسول خدا، امضا میکنید بیام بینتون، نه نمیشه. بعضی ها خیلی سادن فکر میکنن این فدای رسول خدا شدن، فدای امیرالمومنین شدن، جلسات هیئت سینه زنی، فدات بشم حسین جان، این فدای امام زمان شدن، به ابی انت و امی گفتن، اینها احساسات معنویه، فوقش عقاید دینیه. بابا این سیستم حکومتیه، چرا بعضی ها عقلشون نمیرسه؟ قوام این حکومت به این فدا شدن است، به این برای او زندگی کردن است، به عشق او زندگی کردن است. جامعه رو با این اداره میکنن. ولی خود جامعه رو فقط با قانون اداره کنی، مدام باید دزد بگیری. دوباره عرض میکنم، بعضی اگه نگن فلانی زیرا به قانون را زد، ما داریم از قله صحبت میکنیم، ما از دولت کریمی داریم صحبت میکنیم. شب 23 ماه مبارک رمضانه، دهه آخر ماه مبارک رمضانه، از قله که صحبت میکنیم. بله، امام زمان علیه السلام عدل رو برقرار میکنه، ولی بالاتر از عدل. اصلا عدل رو کی برقرار میکنه؟ در چه جامعه‌ای میشود عدل را برقرار کرد؟ چه جامعه‌ای مشارکت میکنن برای اینکه عدل برقرار بشه؟ جامعه کریم، دولت کریمه. بعد کرامت مولا باید حفظ بشه. حالا آیات قرآن من برای شما بخونم. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما برای شما شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم. پیامبر رو میفرماید لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه، برای اینکه ایمان بیارید به خدا و رسولش و از او دفاع کنید و برای او احترام قائل باشید. چرا ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین باید بلند گفته بشه؟ این همون توقروهه. این سیستم حکومتی ماست. ذکر صلوات سیستم حکومتی ماست. سیستم این به جای خیلی از این بوروکراسی هایی که خودشون کشتن با بوروکراسی بتونن نظم ایجاد کنن، دزدی منظم جهانی درست کردن با بوروکراسی علیه ملت های مستضعف. بوروکراسی در معنای ماکس وبریش دارم میگم، بوروکراسی به معانی میگم که میفهمن اهالی این بحث ها. اخیراً دارن توی غرب کم کم بوروکراسی رو کمرنگ میکنن برای اینکه بتونن زندگی کنن، ولی خب تا یه حدی میتونن جلو برن. نظارت ها رو دارن کاهش میدن، میگن باید از درون طرف بلند شه این نظارت ها. چرا خدا میفرماید تقوا؟ تقوا اون عاملی که از درون داره حفظ میکنه. یا مثلا در یک آیه دیگری از قرآن کریم خداوند متعال میفرماید که من در سوره حدید میفرماید من برای شما پیامبر فرستادم و لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اینا رو فرستادم تا مردم قیام کنن. فارسی خودمونی ما حصلشو بخوام بگم، رسول خدا رو فرستادم به این زیبایی به عشقش تو قیام کنی. میگم چیزی فراتر از اطاعته. امام حسین علیه السلام رو اگر کسی صداش رو امشب بشنوه اطاعت میکنه ازش، میمیره براش. و در روایات آمده صدای حجت ابن الحسن العسکری شبیه صدای حسین است. این یعنی جامعه ای که عدالت در آن اجرا خواهد شد. عدالت با عشق اجرا میشه، با عشق به مولا، با مولایی که کریمه، با مولایی که معشوقه، با مولایی که خودش عاشق هم است. میفرماید من اینها رو فرستادم و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. این اشاره به قانون و حکومت و قوه قهریه داره. و منافع للناس ليعلم الله. فلسفه اینا چیه؟ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. میخوام ببینم کی خدا رو کمک میکنه و پیغمبرشو. بالغیب یعنی جلو پیغمبرم نباشه میدوه براش. امیر المؤمنین کسی پشت سرش حاضر نبود بدوه، جلوی چشمش مردم بودن. میفرمود مردم حرکت کنید، گوش نمیکردن. یه نفهمی بلند شد برای همون بحث قارات. قارات سردار سلیمانی در همون منطقه مقابل قارات ایستاد، یادمون نره. ای کاش امیرالمؤمنین در سال آخر حیاتشون یک شهید سلیمانی داشتن. چرا اینو میگم؟ یک سرباز مثل شهید سلیمانی داشتم. اون آدم نفهم بلند شد گفت یا علی اگه خودت جلو را بیفتی ما هم پشت سرت میایم میریم جلوی این قارات رو میگیریم. آقا فرمود من این همه کار حکومتی دارم، اینا چند صد نفر شما برید با یه نفر یلو قهرمان کافیشونه، این درسته من برم مرکز حکومت رو ول کنم؟ بعد فرمودن چرا برای نمیشید حرکت کنید؟ هیچ کی جواب نمیداد. حضرت فرمودن لالید یا نمیشنوید حرف منو. یک بارم حضرت خودشون پیاده راه افتادن، حالا دیگه رفتن جلوی حضرت رو گرفتن، نه آقا ما میریم درست میکنیم، و آخر هم نرفتن. آخر هم نرفتن. وقت در اون ماجراست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که یه خطبه هست خیلی مشهوره که اینجوری مشهوره که حضرت فرمودن شنیدم خلخال از پای دختری کندن، اگر کسی بشنود بمیرد حق دارد. بعضی ها فکر میکنن این کلمات حضرت معناش اینه که اگه کسی بشنوه که خلخال از پای دختری کندن بمیرد حق دارد. نه، حضرت اینو نمیگه. میفرماد من شنیدم خلخال از پای دختری کندن و سالم رفتن، کسی شمشیر نکشیده دفاع کنه، کسی این را بشنود بمیرد حق دارد. بله، دزدی، جنایت هر کجای عالم ممکنه بشه، تا یه جایی جنایت شد ما در حد مرگ باید ناراحت بشیم؟ نه، میریم بالاخره دزد رو میگیریم، دزد دیگه، قاتله. این که مثلا این نداره که آدم بفرماید که مثلا اگر کسی بشنود بمیرد حق دارد. میفرماید هیچ کس دفاع نکرد، هیچ کس قیام نکرد، از حق خودتون قیام نکرد، دفاع نکردید، اینقدر بیمسئولیت شدید شما برای یه همچین جامعه بیخاصیتی. حضرت فرمود اگر کسی بمیرد حق دارد. بعد نوشته تو نهج البلاغه این تنها سخنرانی است که حضرت نتونست سخنرانی کنه، نوشت داد خودشون نشستن فرمودن بخوانید. اینقدر حضرت رو اذیت کردن. حضرت حق نداره شب 19 هم وقتی در رؤیا رسول خدا رو میبینه از رسول خدا تقاضا کنه که من از دست این ملت امت خلاص بشم و در واقع آرزوی مرگ برای خودش بکنه. دولت کریمه، حالا دولت آقای امام زمان علیه السلام همینه یا شمشیر میکشه؟ دقیقا همینه. پس چجور موفق میشه؟ فدایی داره. نوشته تو روایات مگه کسی جرأت میکنه از این فدایان امام زمان تخطی بکنه؟ همه جای عالم آقا فرمودن، امام فرمودن، نمیدونم اون زمان به چه تعبیری خواهند گفت، آقا فرمودن، تمام. سیستم های نظارتی بیکار میشن، میگن ما چیکار کنیم، مثلا کسی اجازه نمیده. وقت فکر میکنن ما مثلا حسین حسین میکنیم یا ابوالحسن میکنیم، داریم شدید میکنیم احساسات معنویمون رو، این حالا یه کار عاشقانه ایست که سلیقه بعضی هاست. ببینید بزرگان اولیاء خدا در دسته های عزاداری چجوری میدویدند و به سر و صورت میکوبیدند. چرا اینجوریه؟ خود ائمه هدا چجور گریه میکنند در احساساتشون. حتی امام صادق علیه السلام نسبت به آخرین امام که فرزندش در واقع هست، نوش هست و هنوز به دنیا نیومده، اینا جزء اون سیستمی است که جزء نه رکنه، این
اصل اون سیستمیه،
اصل اون سیستمیه که ما دنبالش هستیم.
ان شاء الله. ممنون شما هستید. بریم به استقبال اذان صبح بفوق تهران. ما را دعای خیرتون فراموش نکنید. الهی که تنتون سالم باشه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.